سوراخ شده یا پانچر ووند اتفاق بیفته، ممکنه که ما نیاز به آنتیبیوتیک موضعی یا تاپیکال داشته باشیم. اما چیزی که به نظر من حتی از این آنتیبیوتیک هم مهمتر هست، اگر زخمی توی ناحیه صورت اتفاق میفته، مثلا بچه توی زمین بازی زمین میخوره یا خدای نکرده توی تصادفات و زخمی ایجاد میشه که توی اون زخم آسفالت، شن، ماسه و جسم خارجی باشه، مهمتر از آنتیبیوتیک پاک کردن اون زخم از اون جسم خارجی و آسفالته. چون باقی موندن اونها باعث میشه که اسکار ایجاد بشه، اون با فیبروز بشه و یک تتوی دائمی روی صورت بچه، روی پوست بچه باقی بمونه که درمانشون هم بسیار سخته و شاید غیر قابل درمان باشن از نظر زیبایی. که خب والدین اگر که همچین اتفاق بر کودکشون افتاد، اول که به پزشک مراجعه بکنن، حالا تا مراجعه کنن به پزشک که باید این مراجعه به صورت اورژانس و سریع باشه، میتونن با یه گاز مرطوب و استریل که مرطوب کردنش هم با یه سرم انجام بشه، اون قسمتی که حالا زخم شده و توش حالا آسفالت یا شن یا ماسه هست، اون حدی رو که میبینن صورت بچه رو تمیز کنن، به پزشک یا دندون پزشک مراجعه بکنن که ما بقیه درمان رو همکارای ما براشون انجام بدن.
خیلی تو اینجور مواقع اولین چیزی که دستشون میرسه میگیرن برای تمیز کردن. اون شرایط تمیز بودن خود جسمی که استفاده کنیم برای تمیز کردن همونطور که اشاره کردین به نظر مهمه. خب این آنتیبیوتیک موضعی که اشاره کردین فرمتش به چه صورت هست و اینکه همکاران با ما وقتی قرار هست آنتیبیوتیک موضعی رو به صورت کلی تجویز بکنن، حالا پارگی صورت یکی از موارد مصرف است، آنتیبیوتیک های موضعی کاربردهاش مثلا به چه صورت، یعنی ما به صورت عامیانه از آنتیبیوتیک های موضعی استفاده میکنیم یا نه باید در موضعی خودش مثلا این پارگی صورت استفاده بشه؟
خیلی شایع نیست تجویز کردن آنتیبیوتیک های موضعی، ولی مثلا توی زخمای پوستی ممکنه از تتراسایکل پماد تتراسایکلین چشمی استفاده بشه، ولی اونقدر استفادهش ضروری و وسیع نیستش. بیشتر ما وقتهایی از آنتیبیوتیک استفاده میکنیم که پارگی و پانچر ووند رو داخل دهان داشته باشیم و اون زخم با باکتری های اکسترینسیک یا خارجی، دبریای مثل خاک و شن آلوده شده باشه. توی همچین شرایطی و شکستگی باز یعنی استخون شکسته مثلا توی ناحیه فک و به ناحیه حالا پوست یا مخاط دهان شکستگی راه داره، به اینا میگیم شکستگی های باز. و اگر که مفصل آسیب دیده باشه، خطر عفونت بیشتر هست و نیاز هستش که آنتیبیوتیک رو تجویز بکنیم. و یه آنتیبیوتیکی معمولا همکارا تجویز میکنن، حالا بسته به شرایط، اگر که به اون داروی انتخابی اولیه پاسخ نداد، ممکنه که نیاز به کش و تست حساسیت باشه و از یک آنتیبیوتیک اختصاصی استفاده کنیم. نکته ای که بسیار مهمه، اگر که تشخیص بدیم که آنتیبیوتیک برای همچین شرایطی برای بهبودی بیمار ضروریه، زمان تجویز آنتیبیوتیک هستش که حیاتیه و برای رسیدن به بهترین نتیجه باید آنتیبیوتیک در اسرع وقت تجویز بشه. برای همینه که میگم تو شرایط اینجوری سریع لطفاً به پزشک دندان پزشک مراجعه کنم، به تاخیر نندازم، خود درمانی نکنم.
این نکته که بهش اشاره کردین، این بحثی که حالا پیگیری اون درمانی که داریم انجام میدیم، آنتیبیوتیک رو تجویز کردیم، میخوام ببینیم که این تاثیرگذار بود یا نه، در مفهوم علمی بهش میگیم فالوآپ کردن بیمار. پس در اینجا هم وقتی ما یک آنتیبیوتیک رو تجویز میکنیم، نیازمند پیگیری و رصد بیمار هستیم.
بله، انتظار داریم که معمولا بعد از تجویز آنتیبیوتیک ها توی شرایط مختلف بعد از 24 تا 48 ساعت ما بهبودی رو مشاهده بکنیم. اگر که دیدیم وضعیت بدتره، مثلا بیمار تب کرده، تورم و قرمزی میبینیم، ترشح چک رو داریم، این یعنی این که به اون آنتیبیوتیک جواب نداده و وضعیت به سمت وخیم شدن هست و نیاز هستش که به پزشک مراجعه کنن تا اقدامات لازم انجام بشه.
خب تو رابطه با پارگی صورت اگر نکته‌ای نیست، وارد بخش بعدی و دقیقه جزئیات
اگر اجازه بدین، در مورد زخمایی که صورت یا داخل دهان رو درگیر میکنه و آلوده به خاک و شن میشن، بسته به محیطی که بچه، مثلا یه وقتی بچه توی محیط خونه میخوره زمین، صورت یه زخم میشه، توی دهان یه زخم وسیع داریم، خب ما خیلی نگران کزاز نیستیم. اما یه وقتی بچه توی زمین فوتبال زمین میخوره، توی طبیعت درست. زمین میخوره، همچین شرایطی هم همکارا باید در نظر داشته باشن که فقط فوکوسشون روی اون زخم و پارگی نباشه، حتما ایمنی سازی کوزاس رو بررسی بکنن و در صورتی که بیمار ایمنی نداره یا مدت زمان زیادی از تزریق واکسن کوزاسش میگذره، بوستر کوزاس برای بیمار تزریق بشه.
پس در این نکات رو اگه در پارگی صورت هم خانواده ها و هم همکاران در نظر داشته باشن، ما میتونیم به درمان موفق نزدیکتر بشویم. خب بریم سراغ تورم بفهمم، چون خیلی فرصت شاید نکنیم به جزئیات به همشون بپردازیم، حداقل میخوایم که راجع به همشون صحبت رو داشته باشیم. این تورم بفهمم یکی از شایع‌ترین چیزایی است که برای خانواده‌ها نگرانی ایجاد میکنه.
بله.
اینکه فرزندشون شب خوابیده صبح بیدار میشه یهو یه تورم خیلی عظیمی رو روی صورت میبینن. اینکه این تورم‌های بافت نرم چه زمانی اصلا آنتی‌بیوتیک تجویز میکنیم، همکاران چه باید بکنن و خانواده‌ها وقتی با چنین شرایطی مواجه میشن چه تصمیمی رو باید بگیرن.
عفونت های دندانی که پالپ رو درگیر میکنه میتونه باعث یه سری شرایط پاتولوژیک مختلف بشه، مثل پالپین برگشت ناپذیر، پالپ نکروز، آبسه های اپیکال و آلوئولار که تورم بافت نرم دارن و سلولیت. در مورد پالپین برگشت ناپذیر و وقتی که پالپ نکروز هست اصلا نیازی به تجویز آنتیبیوتیک سیستمیک نیستش. در مورد پالپی که نکروز شده به خاطر اینکه ما گردش خون نداریم، پس اصلا آنتیبیوتیک ما به کانال ریشه نمیرسه که بتونه میکروارگانیسم‌هایی که توی کانال ریشه هستن رو از بین ببره و فقط باید مراجعه کنن به پزشک که اون دندون اگه قابل نگهداریه درمان عصب درمان پالپ بشه، که حالا پالپکتومی هستش در کودکان، و اگر که قابل نگهداری هم نیست که دندون خارج یا اکسترکت بشه. در مورد پالپیت برگشت ناپذیر بیشتر این چیزی که ما مشاهده می‌کنیم یعنی تورم نداره صورت بچه، مامانش مثلا میگه که دیشب نتونسته تا صبح بخوابه یا یه درد طولانی مدت 2-3 ساعته داشته که فقط با مسکن خوب شده. تو همچین مواردی باز نیازی به تجویز آنتی بیوتیک نداریم و فقط برای تسکین درد باید از ضد دردها یا آنالژزیک ها استفاده بکنیم. اصلا نباید از آنتی بیوتیک ها برای تسکین درد استفاده بکنیم، چون اصلا کار آنتی بیوتیک یه چیز دیگه است. اگر که ادم و التهاب وجود داره بهتره که انسیت ها رو تجویز بکنیم برای تسکین درد کودک.
پس خب تو این تفکر که در گذشته بوده برای اینکه مسکن اثر بکنه باید آنتی بیوتیک بخوریم،
نه کاملا اشتباه هستش. بله، چون که شرایطی که اون پالپ عفونی ایجاد میکنه شرط پاتولوژیک مختلفی است. بعضی از اینها نیاز به تجویز آنتیبیوتیک دارن، بعضی ندارن، مثل نکروز پالپ و پالپیت برگشت ناپذیر. حالا اگر که تورم بافت نرم با منشأ اندودونتیک داشتیم که شامل آبسه اپیکال و آبسه آلوئولار هاد هستش و معمولا با تب توی 24 ساعت گذشته همراه هست، توی همچین شرایطی ما نیاز به تجویز آنتیبیوتیک داریم. وقتی که همکارا بیمار رو معاینه میکنن ممکنه یه حالت پوری رو توی وستیبول ببینن و نکته‌ای که باید بهش توجه بکنن اینه که تو همچین شرایطی ما باید آنتیبیوتیک تجویز بکنیم، اما اگه قرار دندون رو پالپکتومی بکنیم نیازی به تجویز بی‌اس‌سی نداریم.
نداره. این نکته شاید این نکته به قول بچه گفتنی نکته کنکوریه. اگر در چنین شرایطی ما از آنتیبیوتیک استفاده کردیم نیازمند تزریق بی‌اس‌سی
نیست. بله. یه وقتایی اون آبسه‌ای که تشکیل شده وارد فاز مزمن میشه و یه بافت گرانولوماتوز رو ما روی لثه میبینیم که خودش داره درناژ میشه. ما نیازی به تجویز آنتیبیوتیک توی همچین شرایطی در کودکانی که سالم هستن نداریم. اما یه وقتی بچه اختلالات سیستمیک شدیدی داره، مثلا پیوند عضو براش انجام شده یا نقص ایمنی داره، در شرایطی که سیستم ایمنی ضعیف هست و ما آبسه آلوئولی مزمن داریم باید آنتیبیوتیک تجویز کنیم، اما برای بیماری که از نظر سیستمیک سالم هست نیازی به تجویز آنتیبیوتیک نیست. بچه هایی که از نظر سیستم ایمنی نقصی دارن وقتی که آبسه آلوئولی مزمن دارن ممکنه ما لنفادنوپاتی ببینیم، یعنی اگه همکار پزشکی دیدش که یه کودکی آبسه آلوئولی داره که مزمن شده داره درناژ میشه اما لنفادنوپاتی داره مشاهده میکنه، باید یکم به ایمنی این کودک و وضعیت سیستمیک کودک مشکوک بشه و بررسی بیشتری انجام بده. یه وقتای آقای دکتر اکزودایی که توی آبسه حاد اپیکال هست از طریق فضاهای بینابینی و بافتی پخش میشه و باعث ایجاد سلولیت میشه. سلولیت یه تورم سفت و تخت مانندی هست که معمولا قرمز هست و توی لمس هم میبینیم که یه مقدار گرم هستش.
خیلی از همکارم حتی بین تفاوت سلولیت و آبسه هم همیشه دوچار چالش هستن که این سلولیت هست یا آبسه هست که اون روند درست درمان رو دقیقاً انتخاب بکنه.
درسته. اگر که علائم درگیری سیستمیک مثل تب، ضعف، لنفادنوپاتی، تاکیکاردی، دیسفاژی، دیسترس تنفسی یا عدم تقارن صورت رو مشاهده کردیم، باید به صورت امرجنسی و فوری بیمار رو درمان بکنیم و آنتی بیوتیک تراپی به عنوان مکمل درمان تجویز میشه. دارم میگم مکمل یعنی وقتی ما با سلولیت مواجه شدیم، این که فقط به بیمار آنتی بیوتیک بدیم کافی نیستش. بله، ما باید باید خیلی سریع اون عامل عفونت رو هم حذف بکنیم که جلوتر خدمتتون میگم که درمانمون باید به چه سمت و سوی باشه.
خیلی عالی. خب تو اگه موافق باشین اینجا صحبت داشته باشیم، چون نکاتی که داریم بهش اشاره میکنیم خیلی هم زیاد هست، همین که میخوایم تمام نکات به جان همکاران بنشینه. موافق باشین با هم دیگه بریم یک بخش رو بشنویم، باز هم مرتبط با دندانپزشکی کودکان و نوجوانان، با هم دیگه بشنویم کنکاش.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. دکتر ریحانه فقیهیان هستم، عضو هیئت علمی گروه دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. در خدمتتون هستم تا در مورد اختلالی تحت عنوان شکاف کام و شکاف لب صحبت کنم. 50% موارد شکاف لب و کام با همدیگه اتفاق میفته، اما در سایر موارد ممکنه شکاف لب یا شکاف کام فقط به صورت ایزوله و فقط در واقع یکی از این اختلالات وجود داشته باشه. خب همونطور که گفتم این اختلال مادرزادی که نوزاد از ابتدای تولد اون رو بروز میده، شیوعش تقریبا، حالا اگر بخوام در شهر تهران بگم، 2 نفر از هر 1000 تولد رو درگیر میکنه. یعنی این در واقع اختلافی با شیوع جهانیش هم نداره، یعنی تقریبا از هر 1000 تولد 2 نوزاد ممکنه که دچار همچین اختلالی بشن. و خب سوالی که پیش میاد اینه که چه نوزادانی همچین اختلالی رو میگیرن؟ چرا شکاف لب و شکاف کام ممکنه دیده بشه؟ علتهای متعددی میتونه براش وجود داشته باشه. توی بعضی از افراد بیس ژنتیک وجود داره در این زمینه. اما خب اگر مادر باردار در دوره بارداریش تحت تأثیر عوامل تراتوژنی مانند مصرف الکل قرار بگیره، هم مثلا ممکنه که باعث ایجاد همچین شکافی در نوزادش بشه و گاهی وقتا واقعا علتش نامشخص هست. ولی خب همونطور که گفتم تقریبا 2 نوزاد از هر 1000 تولد درگیر همچین اختلالی میشن. طبیعیه که وقتی نوزادی با این شرایط متولد میشه استراب و استرس زیادی رو برای والدینش به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه خود اون نوزاد هم درگیر مشکلات بسیار پیچیده‌ای میشه که برای درمانش تیمی از متخصصین مختلف باید دست به دست هم بدن، ایده هاشون و نظراتشون رو بگن و شروع کنن بر اساس حالا اون چه که در اون مورد خاص اتفاق افتاده درمان های خودشون رو ارائه بدن. این تیم شامل متخصصین دندانپزشکی باید باشه، متخصصین رشته های مختلف پزشکی و گفتار درمان ها و روانشناسان برای کمک به پدر و مادر کودک و رفع مشکلات صحبت کردن کودک. بنابراین حل مشکل همچین کودکانی نیازمند یک کار تیمی و حضور چندین متخصص در کنار همدیگه هست. و من اینجا به عنوان یک دندانپزشک کودکان میخوام براتون مشکلات دندانی این کودکان دچار اختلال شکاف کام رو توضیح بدم. یعنی کودکانی که زمانی که متولد شدن شکافی در ناحیه کامشون وجود داشته و حالا زمانی که دندونهاشون میخواد رویش پیدا کنه، آیا این دندونها طبیعی رویش پیدا میکنن یا آیا اختلالاتی دارن؟ اول اینو بگم که هرچی که شدت شکاف بیشتر باشه شدت درگیری های دندانی هم بیشتر خواهد بود و اختلالات دندانی که در کودکان مبتلا به شکاف کام دیده میشه بعضیاش فراوانیش نسبت به جمعیت عادی بیشتره. یعنی یه سری اختلالات هستن که در این کودکان ما به وفور میبینیم. این اختلالات چیان؟ مثلا دندان ناتال یا نئوناتال. دندان ناتال یا نئوناتال در واقع دندانی هست که نوزاد در همون ابتدای تولد با دندان متولد میشه. بهش اصطلاحا میگیم دندان ناتال یا نئوناتال. که توی کودکان مبتلا به شکاف کام ممکنه که این به وفور دیده بشه و عمدتا دندانی که به صورت مادرزادی، یعنی از همون ابتدا در هنگام تولد در دهانشون هست، دندان سانترال ماگزیلاشونه، یعنی دندون یک بالاشون رویش پیدا کرده و در داخل دهانشون هست وقتی که متولد میشن. در مقابل بعضی از این بچه ها ممکنه که فقدان مادرزادی دندان داشته باشن. یعنی در همون جایی که خط شکاف کام وجود داره یه جوانه دندانی از بین رفته و بنابراین اون دندان رویش پیدا نخواهد کرد و اصلا دیگه وجود نداره. حالا چه دندان شیری یا چه دندان دائمی، در واقع در خط شکاف ممکنه که اصلا دیگه جوانش وجود نداشته باشه. در مقابل بعضی از این بچه ها دندان اضافه دارن، یعنی این شکاف باعث شده که حالا جوانه های دندانی تقسیمات اضافه پیدا کنن یا حالت هایی رو به وجود بیاره که این بچه ها دچار دندان های اضافه تر از جمعیت معمول بشن. طبیعیه که وقتی یک شکافی در ناحیه کام وجود داشته باشه، ممکنه که دندان های این بچه ها دیگه از جای اصلی و درست خودشون رویش پیدا نکنن. ما اصطلاحا بهش میگیم رویش اکتوپیک، یعنی رویش نابجا. مثلا دندان کانین ماگزیلا یا همون دندان نیش فک بالا رو انتظار داریم تقریبا در مجاورت گوشه لب رویش پیدا کنه، اما توی این بچه ها ممکنه که خیلی پالاتالی، یعنی توی سقف دهانشون رویش پیدا کنه و در موقعیت مناسب خودش رویش پیدا نکنه. مورد دیگه‌ای که در این کودکان، در دندان‌های کودکان مبتلا به شکاف کام نسبت به جمعیت عادی بیشتر و با فراوانی بیشتری دیده میشه، اختلالات مورفولوژی دندان‌ها هست. یعنی دندان‌های این کودکان وقتی که رویش پیدا می‌کنن، ممکنه که شکلشون نامتناسب باشه، شکلی باشه که طبیعی نیست. مثلا ما انتظار داریم دندان شماره 1 بالا یه شکل خاصی داشته باشه که توی همه جمعیت هم به همون شکل میبینیمش، اما توی این بچه ها ممکنه تاج این دندون تیز شده باشه یا کج شده باشه یا یه شکل غیر طبیعی داشته باشه. همچنین ممکنه هایپوپلازی های مینایی روی دندون هاشون دیده بشه که معمولا به شکل حالا لکه های سفید، لکه های زرد یا یه سری نقایص مینایی روی دندون های این بچه ها نمایان میشه. ممکنه دندون‌هاشون دچار میکرودونشیا یا ماکرودونشیا باشن، یعنی دندون‌ها با سایز کوچکتر از حد معمول یا بزرگتر از حد معمول، یا دندان‌ها دچار فیوژن شده باشن، مثلا دو تا جوانه دندانی به هم چسبیده و با هم دیگه رویش پیدا می‌کنه. از جمله حالا اختلالات دندانی دیگه‌ای که کودکان مبتلا به شکاف کام ممکنه درگیرش بشن، در مورد دندون‌هایشون هست که خیلی وقتا به صورت طبیعی رویش پیدا می‌کنن ولی در مجاورت خط شکاف قرار دارن. خب وقتی یک دندان در مجاورت خط شکاف کام رویش پیدا می‌کنه، ممکنه ساپورت استخوانی مناسب رو نداشته باشه. این دندان لق بشه و خیلی راحت و زود هنگام از دست بره. همچنین ممکنه که دندان به صورت چرخش یافته رویش پیدا کنه، نیازمند مداخلات بعدی ارتودنسی باشه و همچنین به دلیل شکاف ممکنه که به ویژه وقتی که شکاف دو طرفه باشه، یعنی هم سمت راست هم چپ فک بالا رو درگیر کرده باشه، ممکنه یه بخشی از فک اینها حالت جلو افتادگی پیدا بکنه و نیمرخ این بچه ها حالت محدب پیدا کنه که برای رفع این مشکلاتشون نیازمند درمان‌های ارتوپدیک و ارتودنسی هستن. بنابراین اختلالات دندانی متعددی ممکنه در کودکان مبتلا به شکاف کام دیده بشه و مشاهده بشه که برای رفع این اختلالات تیمی از متخصصین دندانپزشکی باید در کنار متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی همکاری بکنن و در زمان‌های مناسب مداخلات رو شروع بکنن تا بتونن زندگی عادی و سیستم دندانی عادی رو به کودک مبتلا به شکاف کام برگردونن تا بتونه تکلم و تغذیه مناسب رو داشته باشه.
تشکر از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر ریحانه فقیهیان که نکات ارزشمندی رو برامون مرور کردن. یک بار دیگه ما سوال امشب رو با هم دیگه مرور بکنیم و پیامکی که شما عزیزان به 30102 برای ما ارسال کردین. کودکی 6.5 ساله به همراه پدرش به مطب مراجعه میکنه. در بدو ورود متوجه بیحالی کودک میشیم. پدر ذکر میکنه که از روز گذشته تمایلی به غذا خوردن هم نداره. در صورت کودک آسیمتری به همراه تورم سخت و قرمز میبینیم و در معاینه داخل دهانی هم پوسیدگی دندان دی مندیبل مشهود است. طرح درمان انتخابی رو از بین 4 گزینه انتخاب بفرمایید. مورد اول، بستری کردن کودک در بیمارستان برای دریافت آنتیبیوتیک وریدی و کشیدن دندان عامل عفونت. مورد دوم، تجویز آنتیبیوتیک خوراکی و کشیدن دندان عامل عفونت. مورد سوم، بستری کردن کودک در بیمارستان برای دریافت آنتیبیوتیک وریدی و درمان پالپکتومی دندان. و مورد آخر، تجویز آنتیبیوتیک خوراکی و پالپکتومی دندان عامل عفونت. 3102 آماده است پاسخاتون رو ارسال بفرمایید. ۹۲۲-۲۳۶ برای ما گزینه اول رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. معتقدند به این که باید کودک بستری بشه و آنتیبیوتیک وریدی دریافت کنه و دندان حامل عفونت کشیده بشه. صابر نژاد از تهران برای ما گزینه چهارم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. تقریبا میشه گفت متضاد به گزینه اول هست، یعنی تجویز آنتیبیوتیک خوراکی و پالپکتومی دندان عامل عفونت. ۹۳۳-548 گزینه یک رو برای ما ارسال کردن و توبا حبیبی از تبریز هم برای ما گزینه اول رو برای ما ارسال کردن. همچنان فرصت داریم به 3102 پاسخاتون رو ارسال کنیم. ساعت 22:50 دقیقه برگردیم به ادامه گفتگومون با استاد ارجمند سرکار خانم‌دکتر سمیرا شادمان، متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان، در رابطه با آنتیبیوتیک ها تجویزش کجا کاربرد داره و به چه مدلی باید تجویز کنیم در حال گفتگو هستیم. خانم‌دکتر به این نکته اشاره کردین که زمانی که با سلولیت همکاران مراجعه میکنند مواجه میشن یا خانواده ها چنین شرایط رو میبینن، باید فوراً درمان رو آغاز بکنن. این فوری بودن، به عبارت اورژانسی بودن درمان، به چه علت است؟
سلولیت میتونه به وضعیت‌هایی تبدیل بشه که تهدید کننده حیات کودک باشه. در مورد سلولیت در فک بالا، ما نگران گسترش عفونت به سمت خلف و درگیری مغز هستیم که همراه با آبسه و ترومبوز سینوس کاورنوس هستش. در مندیبل عفونت میتونه به کف دهان گسترش پیدا کنه، مندیبل یا فک پایین، و فضاهای ساب مندیبولار، ساب لینگوال و ساب منتال رو که فضاهای آناتومی که هستن رو درگیر بکنه، که همچین شرایطی بهش آنژین لودویگ گفته میشه و ممکنه زبان و کف دهان به حدی بالا بیاد که راه هوایی کودک بسته بشه و بل غیر ممکن بشه.
به عبارتی یه جوره انگار داریم تهدید کننده حیات میشه این چرایه.
کاملا به همین دلیله که ما میگیم که باید اورژانسی درمان بشه و آنتیبیوتیک ها مکمل هستن، کافی نیستن. یعنی اون منشأ عفونت هم باید سریعا درمان بشه، در کنارش آنتیبیوتیک تجویز بشه.
خب توی چنین شرایطی القا میکنه به من مخاطب که دندانپزشک هستم، دندانپزشک متخصص کودکان نیستم، اینکه این شرایط که توضیح میدین در حالت عامیانه کاری مگر اتفاق بیفته بیمار رو میبرن به سمت شرایط بیمارستانی، آیا اینجا هم ما میریم به سمت بستری کردن کودک یا نه؟
بله، کودکانی که سلولیت شدید دارن، از لحاظ سیستمیک ملیز یا ناخوش هستن، یا در مورد پیگیری والدین تردید داریم، باید کودک توی بیمارستان بستری بشه. یا شرایطی که عفونت به کف دهان گسترش پیدا کرده که گفتم بهش آنژین لودویگ میگیم و اون فضاهای آناتومیک رو درگیر کرده، یا افزایش تعداد گلبول‌های سفید رو داریم، کودک توی غذا خوردن و توی بل مشکل داره، دچار دیسفاژی شده، دهیدراته شده. همونطور که میدونین بچه‌ها خیلی مستعد به دهیدراته شدن هستن و این دهیدراته شدن میتونه بسیار براشون خطرناک باشه. کودکی که سلولیت و تب داره، همه اینها به ما دیکته میکنه که باید کودک رو برای بستری شدن به بیمارستان ارجاع بدیم.
پس حقیقت خیلی مهم هست وقتی که کودک مراجعه میکنه با یک تورم، وقتی تشخیص درست رو اگر بذاریم که کاملا اینجا مهم خواهد بود، بتونیم به یک روند درست درمانی هم هدایت بکنیم کودک رو تا خدای نکرده عواقب بدتری رو تجربه نکنه. خب تو راجب آنتیبیوتیک ها تا به اینجا که صحبت کردیم، یک سوال اساسی که در ذهن شکل میگیره این هست: خب من قرار هست آنتیبیوتیک رو تجویز بکنم، چجوری انتخاب بکنم، چجوری اون دوز مناسب کودک رو براش تجویز بکنم تا یک آنتیبیوتیک مناسب رو براش در حقیقت انتخاب کرده باشم.
من فقط خواهشم این هستش که و دوزهایی که ما الان و داروهایی که در مورد صحبت میکنیم، شنوندگان عزیزی که پزشک نیستن به صورت خودسرانه آنتیبیوتیک رو برای کودک دلبندشون تجویز نکنن.
در حقیقت با توجه به توضیحی که اول دادین، خیلی عوارض استفاده بیرویز آنتیبیوتیک بیشتر از استفاده
صد در ممکنه که پزشک بر اساس شرایط کودک اصلا یه آنتیبیوتیک دیگه بدونه که لازم هست، آنتیبیوتیکی که ما الان میگیم برای کودک خطر داشته باشه با توجه به وضعیت سلامتیش، داروهایی که ممکنه کودک بخوره برای وضعیت‌های دیگه سلامتیش. پس لطفاً خواهش میکنم که به صورت خودسرانه با این دوزهایی که ما میگیم تجویز آنتیبیوتیک رو انجام ندن و این دوزها فقط برای همکاران پزشک و دندانپزشک هستش. الان صحبت کردیم، گفتیم که یا بستری شدن کودک توی شرایطی مثل سلولیت اتفاق میفته یا اینکه نه یه کودکی به ما مراجعه میکنه یا آبسه آلوئولار حاد داره که قراره براش آنتیبیوتیک تجویز بکنیم. پس ما یه مسیری داریم که قراره آنتیبیوتیک خوراکی بدیم، یه مسیری هم هستش که توی شرایط سلولیت قراره که آنتیبیوتیک وریدی به کودکی بدیم که توی بیمارستان بستری شده. اگر که نیاز هستش که بیمار رو به صورت سرپایی یا آوت پیشنت درمان بکنیم و آنتیبیوتیک تجویز بکنیم، میتونیم از پنسیلین وی با دوز 25 تا 50 میلی گرم بر کیلوگرم پرده، یعنی دوز روزانه است که هر 6 ساعت یک بار تجویز میشه، استفاده کنیم.
پس اگر بخوایم یک نکته کلی رو بگیم، هم بر روزانه دوز رو در نظر بگیریم، هم اینکه کودک ما چه وزنی رو داره.
بله.
خیلی ها به اشتباه، من خیلی دیدم که بر اساس سن کودک میان آنتیبیوتیک تجویز میکنه، در صورتی که وزن کودک شاید نکته مهمتر و ارجحتری باشه.
بله 100%. اگر که قراره که آموکسیسیلین برای بیمار تجویز بکنیم، دوزش 20 تا 40 میلی گرم بر کیلوگرم پردی هستش که آموکسیسیلین هر 8 ساعت یک بار تجویز میشه، یعنی پنسیلین ها 4 بار در روز و آموکسیسیلین 3 بار در روز تجویز میشه. آقای دکتر، داروهایی که دفعات مصرفشون کمتر باشه باعث همکاری بهتر بیمار میشه که بیمار سر ساعت داروش رو مصرف بکنه و نتیجه که ما میخواییم از درمان بگیریم طبیعتاً بهتر خواهد بود.
پس چرا یه نقطه در تجویز مهم خواهد بود؟
بله، بهتر همکارا آنتیبیوتیک یا تجویز بکنن که نیاز به دفعات مصرف کمتری داشته باشه، مخصوصا وقتی بیمار ما کودک و همکاریش برای خوردن دارو نسبت به بیمار بزرگسال یه مقدار ممکنه به خاطر طعم دارو کمتر باشه. اگر که بیمار ما به پنیسیلین ها حساسیت داشته باشه، کلیندامایسین رو میتونیم تجویز بکنیم که دوزش 10 تا 20 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه هستش و کلیندامایسین هم هر 6 ساعت یک بار تجویز میشه. متروئیندازول هم آنتیبیوتیک دیگه‌ای هستش که گاهی همراه سایر آنتیبیوتیک‌ها مثل مثل آموکسیسیلین تجویز میشه و همونطور که می‌دونید روی ارگانیسم‌های بی‌حوازی اثر می‌ذاره. دوزش هم 30 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه هستش و هر 8 ساعت یک بار باید تجویز میشه. پس ترکیب آموکسیسیلین و متروئیندازولی که هر دو هر 8 ساعت تجویز میشن میتونه مناسب باشه.
در واقع مدل داروها هم مدلی است که در بزرگسالان داریم، مدل تجویزش در حقیقت
بله.
اینجا متفاوت هست و داریم حالا بر اساس وزن کودک و اون روزانه بودن تجویزهامون تصمیم میگیریم به اینکه چه میزان دارویی رو باید تجویز بکنیم. همونطوری این آنتیبیوتیک هایی که به کودکان میدیم مثل بزرگسالان باید سیر درمان کامل بشود، یا اینکه نه علائم اگر مرتفع شد میتونیم آنتیبیوتیک رو قطع بکنیم؟
حتما باید مصرف آنتیبیوتیک کامل باشه، دوره رو باید کامل بکنیم. وقتی که ما میخواییم آنتیبیوتیک تجویز بکنیم باید به 3 تا چیز دقت بکنیم. یکی اینکه داروی مناسب رو تجویز بکنیم، دوز مناسب و مدت زمان مناسب درمان. خیلی وقتا اتفاقا والدین بعد از 2-3 روز که آنتیبیوتیک رو میدن میبینن علائم کاهش پیدا کرد. باید علائم کاهش پیدا کنه. اگر علائم بدتر بشه یعنی ما آنتیبیوتیک درستی انتخاب نکردیم. پس طبیعتا بعد از 2-3 روز علائم کاهش پیدا میکنه. اما این به معنای زمان قطع مصرف دارو نیست. آنتیبیوتیک باید دورش کامل بشه که 5-7 روز هستش.
خیلی عالی. همونطور خیلی چون فرصت نداریم میخوام بیشتر به مباحث بعدی برسیم. یکی از چالش‌هایی که همکاران باش مواجه میشن زمانی است که یک کودک ترومایی در قبلشون مواجه میشه و اونجا تصمیم باید بگیرن که حالا آنتیبیوتیک تجویز بکنن یا نکنن. خانواده ها به نظرم اگر که اینجا بیشتر وقت بذاریم و به خانواده هم توضیح بدیم بعد نخواهد بود، اینکه وقتی یک ضربه به صورت فرزندشون وارد میشه، حالا دندون شکسته میشه، خارج میشه، هر اتفاقی میفته، اولین اقدام خانواده چی باید باشه و اینکه همکاران چه زمانی در چنین مواردی باید آنتی بیوتیک تجویز بکنن؟
من پس تروماهای دندانی آقای دکتر بسیار مفصل هستش، اما یک ترومایی که مخصوصا توی بچه‌های 7 تا 9 سال شایع هستش، اوالژن یا بیرون افتادن دندون هستش. توی این شرایط وقتی که دندون دوباره کاشته میشه یا به اصطلاح پزشکی